سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم در مورد یه مشکل اساسی در ساخت و ساز صحبت کنیم که شاید اسمش به گوش خیلی ها نخورده باشه، اما تأثیراتش میتونه جدی باشه. در دنیای عمران و ساختمون، دوام و استحکام بتون حرف اول رو میزنه، اما بعضی وقتا یه واکنش شیمیایی پنهان و موذی میتونه این استحکام رو به خطر بندازه. این پدیده رو بهش میگن واکنش قلیایی سنگدانه ها، یا همون AAR. این واکنش زمانی اتفاق میفته که سنگریزه هایی که توی بتون استفاده میشن با مواد قلیایی سیمان وارد یه واکنش شیمیایی میشن. نتیجه این واکنش تشکیل یه ژله که عاشق آبه. حالا اگه رطوبت محیط هم بالا باشه، این ژل شروع میکنه به جذب آب و باد کردن. این باد کردن یا همون تورم باعث ایجاد فشار داخلی توی بتون میشه و کم کم ترکهای ریز و درشت رو ایجاد میکنه. در واقع اینجوری دوام بتون به مرور زمان کاهش پیدا میکنه. این پادکست یونیپلکس هست و ما سعی میکنیم اطلاعات مفید و کاربردی رو با هم مرور کنیم. واکنش قلیایی سنگدانه ها دو نوع اصلی داره. نوع اول که از همه رایج تره بهش میگن واکنش قلیایی سیلیسی یا ASR. همونطور که از اسمش پیداست، این واکنش وقتی رخ میده که سنگدونه های حاوی سیلیس با قلیاهای بتون واکنش میدن. چون سنگدونه های سیلیسی توی خیلی از جاها پیدا میشن، این نوع واکنش هم خیلی معموله. نوع دوم واکنش قلیایی کربناتی یا ACR هست که خیلی نادرتره. این نوع واکنش توی شرایط خاصی اتفاق میفته که سنگدونه ها دولومیت های خاصی داشته باشن. به همین خاطر توی پروژه های واقعی خیلی کم باهاش برخورد میکنیم. به طور کلی چه واکنش سیلیسی باشه چه کربناتی، نتیجه نهاییش تقریبا شبیه هم هست. بتون به مرور زمان ضعیف میشه و با ترک های داخلی و سطحی روبرو میشه. البته تا حالا گزارشی مبنی بر فرو ریختن کامل یک سازه به خاطر این واکنش ها نداشتیم، ولی خب گزارش هایی هست که بعضی از اجزای سازه‌ای به شدت آسیب دیدن و نیاز به تعمیرات اساسی پیدا کردن. معمولا سازه هایی که توی محیط های مرطوب یا توی تماس با خاک های نمناک هستن بیشتر در معرض این آسیب قرار دارن. دلیلش هم اینه که برای فعال شدن واکنش و تورم ژل حتما باید رطوبت کافی وجود داشته باشه. خب حالا این قلیاها که این همه دردسر درست میکنن از کجا میان؟ اصلی ترین منبعشون خود سیمانه. بخش عمده قلیه‌ها از سیمان وارد ترکیب بتون میشه. اما منابع دیگه هم هستن که باید حواسمون بهشون باشه. مثلا بعضی از سنگدونه‌ها ممکنه خودشون حاوی موادی باشن که قلیه آزاد میکنن. حتی شن و ماسه‌ای که از دریا برداشت میشه اگه کامل شسته نشده باشه میتونه حاوی نمک باشه و قلیه رو وارد بتون کنه. مواد افزودنی شیمیایی مثل روان کننده ها یا حتی آب مخلوط کردن بتون هم ممکنه مقدار قلیه داشته باشن. بعضی وقتا هم عوامل خارجی مثل نمک‌های ضد یخ توی جاده‌ها یا خاک‌های اطراف سازه میتونن قلیه‌ها رو به بتون منتقل کنن. این واکنش‌ها اگه کنترل نشن پیامدهای جدی دارن. مثلا مقاومت و استحکام بتون کم میشه. ترک‌های ریز و درشت ظاهر سازه رو هم خراب میکنن و ممکنه باعث نگرانی بشن. در نهایت عمر مفید سازه رو کاهش میدن و هزینه‌های تعمیر و نگهداری رو بالا میبرن. این واکنش‌ها به مرور زمان باعث میشن که آب و مواد مضر راحت‌تر به داخل بتون نفوذ کنن و مقاومت اون رو کمتر کنن. حالا چطور میتونیم از این مشکلات جلوگیری کنیم؟ مهمترین راهش اینه که مقدار قلیه رو توی بتون تا جایی که میشه کنترل کنیم. برای این کار میتونیم از سیمان با قلیه سبک استفاده کنیم یا بخشی از سیمان رو با مواد دیگه جایگزین کنیم. این مواد مکمل مثل دود سیلیس یا خاکستربادی که بهشون پوزولون هم میگن، به کاهش قلیه فعال کمک میکنن. یه راه دیگه هم اینه که از سنگدونه های حساس به این واکنش ها استفاده نکنیم. همچنین با طراحی درست و اجرای صحیح میتونیم جلوی نفوذ رطوبت به بتون رو بگیریم. مثلا با استفاده از عایق کاری های مناسب. این کارها باعث میشه که دوام بتون برای سالهای طولانی حفظ بشه و از خسارات احتمالی جلوگیری بشه.